أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قبل از ورود در بحث نکاتی با عنوان استدراک مباحث قبلی است که عرض میکنم. ابتدا در مورد حدیث ششم باب 14 از همین جزء 9 که آخر حدیث ملاحظه فرمودید آیه شریفه را مطرح فرمودن که قول الله تعالی الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم فی منازلهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ الرَّسُولُ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ بِالْحَقِّ قُفْلٍ آيَئِنْ قِسْمَتْ از قبيل قسمت هایی است که به قرائت اهل بیت علیهم السلام در قرآن قرائت میشه یا آنکه نه تفسیری است که در ضمن آیه شریفه برای قسمتی از آیه مطرح شده. حیث اینکه در مورد قرائت اهل بیت علیهم السلام اگر باشه به قرینه و شاهدی روشن میشه که مثلا هاکذا نزلت به فرض اینهای فی کتاب علیه اینطور صلوات الله و سلام علیه، ولی اینجا حسب این که اون قرائن رو نداره مضاف در این که سیاق هم تأیید میکند این معنا را که این تفسیر تضمینی باشه، یعنی تفسیری باشه که در ضمن آیه مطرح شده. به ملاحظه فرمایید سیاق یک نواخت نیست. و هم یعلمون الحق من ربه الرسول من الله الیهم بالحق، این به بیان الحق من ربه بهتر و بیشتر میکنه. البته اگر شاهدی داشتیم در اینکه اینطور نازل شده و اهل بیت علیهم السلام اینطور قرائت کردن، ولی یک کاری به مناسبت و به اصطلاح مطابقت سیاق نداشتیم و میگفتیم که به هر حال یا اینکه راوی در مقام نقل کلمه ای را به اصطلاح از نظرش رفته بگه یا به هر حال وجه بده، اما حالا که اون شواهد نیست تفسیر تضمینی بودن، ملاحظه می فرمایید که مطابق تر با این بخشی از فرمایش حضرت صلوات الله علیهم اجمعین. مطلب بعدی مربوط شده جزء هشتم باب 16 حدیث 5. در حدیث 5 ملاحظه می فرمایید که ابی رافع می گوید به حضرت عرض کردم که قال قوم منهم یقول ان الله ناجاه فقال نعم یا رافع ان الله ناجاه يوم الطائف ويوم عقبت تبوك ويوم حنين، که در حاشیه ملاحظه می فرمایید بدلش هست یوم خیبر. و چون حنین با طائف یکیه، درست همینه که در حاشیه اومده این یه ام خیبر درست. منتها نکته که اینجا مورد سوال قرار میگیره اینه که خب این یوم خیبر که مقدم است بر طائف و همچنین بر تبوک، وقتی که انسان روایت را از اول ملاحظه بکنه این سوال پیش میاد که ملاحظه فرمودی در روز خیبر هست که مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه از تامیر المؤمنین را خواستن و دستور دادن بشون که فقف بین الناس فا این الله امر امیل ذالج. ابو رافع میگوید فمضا علی علیه السلام و انا معه، فلما اصبحا افتتح خیبر و وقف بین الناس. حضرت فتح خیبر کردن و بین مردم ایستادن و اطال الوقوف. فقال الناس ان علیا ینادی ربه. مردم گفتن که از سمولا امیر المؤمنین مناجات میکنن پرواز داره خودش. فلما مکس ساعتا امر به انتهاب المدینه التي فتحها، که از امیر المؤمنین دستور بدن به این که اون اموالشون به سلام تصرف بشه و بعد از فتح خیبر اموال اونها به صورت به امر مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه مورد تصرف قرار گرفت. ابو رافع میگوید فأتیت رسول الله فقلت ان علی علیه السلام وقف بین الناس. درست واقعه خیبر شده، اون توقف مولا بین مردم و اون که گفتن مناجات دارد حضرت و خدای متعال صورت گرفته. حالا میگوید که ابو رافع میگوید من خدمت از رسول الله رسیدم و عرض کردم که مردم میگن حضرت مولا امیر المومنین مناجات با خداوند میکنه، جواب از رسول الله رو ملاحظه کنید که ان الله ناجاه یوم الطائف و یوم عقبت تبوک. خب روی حساب که خیبر جلوتر از طائف و تبوک باشه، چطور از رسول الله فرمودن که خداوند مناجات کرد با او در روز طائف، هنوز روز طائف و روز تبوک نیامده؟ پس ان الله ناجاه و بیان او به چه صورت؟ اینجا باید دقت بفرمایید. در این که ابو رافع میگوید فأتیت رسول الله، یعنی جنگ خیبر که شد و این اتفاقات افتاد، من اومدم خدمت حضرت رسول الله، تا عموما دلالت بر فوریت میکنه، یعنی فورا بعد از این قصه و واقعه اومدم خدمت از رسول الله. خب روی این مبنا که فاد رایت در فوریت بکنه این سوال پیش میاد، اما اینجا فا دلالت در فوریت نداره، فقط عطف را و بعدیت را میرسونه، فوریت در اون بعدیت را نمیرسونه. یعنی بعد از واقعه خیبر حالا چقدر گذشت، بعد از اون من اومدم این از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه سوال کردم که ممکن است همون اتفاق افتاده است، وقایع طائف و به اصطلاح تبوک، بعد از اون اومدم از حضرت سوال کرده و حضرت میفرماید خداوند به اصطلاح در این مواقع مختلف مناجات و تقوا داشت از حضرت مولا علی و امیر المؤمنین علیه السلام. بنابراین مشکلی پیش نمیاد، فقط باید دقت کرد در این که این فای فعصیتو فقط ولایت بر عطف و به اصطلاح بعدیته، اما فوریت درش نمیاد. بله، مطلب بعدی در ارتباط با جزء نو باب یک حدیث سه، که محمد ابن مسلم میگوید به امام باقر صلوات الله علیه عرض کردن ما نماز میخونیم در مسجدی که برای ما هست، مسجد خودمون میگوید فرب ما کان صف و امام پای از اوقات این بسیار صف جلو هست و فیه انقطاع این صف از همدیگه جداست و در حال به صف خور بشه فامشی الیه به جانبی حتی اقیمه، که در نفر می در این توضیح داده نشده که و امشی الهیه به جانبی حتی اقیمه، یعنی پهلو پهلو انسان به صورتی که خیعت و صورت نماز به هم نخوره میره به صفحه جلو. اگر فرض و فرمایی طرف راست که انسان نگاه میکنه میره طرف راست، فرض کنید که پنج قدم اون طرف تر یه جای خالی هست در صفحه جلو، یا این طرف چپ نگاه میکنه، حالا یه مستقیم جلو انسان باشه که خوب میرید جلو تر صف رو پر میکنه، اما این طرف اون طرف باشه همطور حالا به تعبیر عرفی عمومی چیزن یه برید یعنی پهلو پهلو داره میره تا میرسد به صورت عرضم جایی که خالیه، به صورتی که صورت نمازش به هم نمی کنه، از قبله بر نگرده حتی اقیمه، تا این که اون صف را به سر اینطوری که لازمه در جماعت مرتب و منظم باشه به اون صورت اقامه بکند و به اون صورت در بیاید. بحث در ارتباط با همین جزء نه باب شیش حدیث چهارم، ابن بطیر میگوید از امام باقر صلوات الله علیه راجعه به این آیه شریفه سوال کردم که قل اعملوا فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، حضرت فرمودن ترید و ان تروی علی و والذی فی نفسه، که اینجا باید یا ترید و ان تربی عنی باشه یا این که علیه به معنای عنی باشه. بعضی می فرماستم اراده کردی که به اصطلاح این مطلب رو از من روایت بکنی، خب الذی فی نفسه مطلب همونطوری که در ذهن خودت هست که حضرت اینان و عملا نشون میدن معنای آیه را، میگن همونی که در ذهن خودت هست، یعنی من از ذهن تو خبر دارم، دارم خدا متعال دارد میبیند و رسول و مؤمن خود امام دارد میبیند که این شخص مثلا سیچی را در نظر داره، پس عملا نشون میده. حضرت میفرماد تو میخوای از من روایت کنی مطلب همونطوری که در نفس خودت هست، یا به صلاح همین خودش یک روایت نیست از حضرت، که بله من خدمت حضرت رسیدم و مطلب رو که سوال کردم اون چرا که در ذهن من بودم خوندم و در واقع عملا این آیه را معنا کردم. مسئله و مطلوبات مربوط میشه به همین جزء نو باب هفت حدیث 11. بازگر اینجا مراجعه می فرمایید که ان الامام ليسمع الصوت في بطن امه فاذا فصل من امه كتب على عضده الايمن لفمت كلمة ربه. این به صلاح تنبیه هست در این معنا که تو ذهن نیاد این بحث که این فصله اینجا اصله اینجا به معنای همون و فصاله بود به سرا در قرآن شریف هم دارد که به معنای از شیر گرفتن حمله و فصاله سراسون شهره به معنی از شیر گرفتن. بعد از شیر گرفتن این وقت کتب علا عزیز العیمان، نه اینطور نیست. این به مناسبت بحث که می فرماید امام در شکم مادر هست صدا را می شنود و اضافه فصلا می رسوند، یعنی وقتی به دنیا بیاد نه می فصلا از شیر برسته بسه. نه هم تذکری در این باید جزء 8 باب 16 حدیث 10 در عبارت منظور فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل الطائف لأبعثن إليكم رجلا كنفسي يفتح الله به الخیبر. به همون بحثی که عرض شد که خیبر جلوتر از طائف بوده، وقتی فرماد خدا فتح می فرماد به اون خیبر را یا فتح فرمود، پس این نسخه که در حاشیه ملاحظه می فرماید خیبر نداره، این نسخه صحیح‌تره که یفتح الله بهی و تشذق الناس و تشذق الناس. مگر این که خیبر در اینجا معنای اسم مکان و موضع خاص منظور نباشه، خیبر به معنای، حالا این باید در لغت اصطلاحی بشه که خیبر به معنای از کنم که مکان و قلعه محکم باشه، که همچنانی که اون خیبر معروف قلعه و مکانی بود است که فرد شده است، در طائف هم همین مسئله باشه. در حال این نسخه ای که در حاشیه اومده اون بی اشکال تره، یعنی این بی اشکال هست باشد مشکل نداره. بله، نکته دیگر در ارتباط به اون فرمایشی که فرمود سیفه و سوتا، شمشیر او شلاق او، یعنی اینقدر این شمشیر به فرمان حضرت و در دست حضرت به اصلاح امام اختیار او در دست حضرت و سریع این طرف و اون طرف میشه که مثل یه شلاق میمونه، که یه شلاق به راحتی به صلاح حرکت میکنه و که فرمون انسان هست. اینجا هم سیفه اون سوتو، یعنی شمشیر اون بزرگوار اونطور در فرمان حضرتی که مثل اون شلاق و تازیانه میمونه. بله، این که از شد مربوط به جزئه هشت بود از ترجمه جزئه هشت باب 16 حدیث 10 اگر این خیبر به معنای وصفی بشه عبارتی که الان در این حدیث رو هم داریم تصریح میشه، یعنی خیبر به کل قلعه بگن که محتم و تو اینها باشه، اینجا هم این عبارت روایت هم تصریح میشه، یعنی وصف برش معنی. مطلب بعد برمیگردیم به باب به جزء نه بله جزء نه باب 12 حدیث 5 که فرمود انو انزلناه نورم تهیئت العین و هر سبتنین یا مثل هیئت و صورت عین یعنی صورت همین عین حرفی یک نیم دائره کوچک دارد یک نیم دائره بزرگ دارد. خب نکات دیگری هم در این رابطه با ملاحظه معانی که برای عین هست میتوان در نظر گرفت، اینکه گفته شده است که برای عین 70 معنا است که یکی از معانی اون به معنای چشم البته خب تعبیر به مثل هیئت چشم که ما هر وقت مطالبی رو میخوام به اون چشمه نگاه بکنیم اینها اینجا خیلی تناسب نداره، ولی یکی از معانی این چشمه است که اینجا مثل یک دهیعت یک چشمه جوشان از نور الهیه که ما در اون بسرا مطالبی را که میخواییم میبینیم. یکی دیگر از معانی این به معنای خورشیده که فعلا مناسبترین معنا از معانی این همین به معنی خورشید بودنه که بر سر اون بزرگواران خورشیدیست درخشان از نور الهی که به اصطلاح مطالب را از اون میگیرن و به اون که نظر میکنن به حقایق و مسائل عالم دست پیدا میکنم. این یکی از وسائل رسیدن علم الهی به اونها همین نوریست که هیئت العین مثل خورشید میمونه. بله و در کتاب در بهار جلد 30 صفحه 118 در حاشیه روایت است که مرحوم علامه علمی در القدیر نقل کرده از عامه هم نقل شده که پادشاه روم نامه نوشت به عمر علیه السلام و مطالبی پرسید. اون نامه به اصطلاح عمر خود عمر که نتونست جواب بده، دیگران هم توانایی جواب را نداشتند. حضرت مولا امیر المؤمنین فوراً جواب او را پشت همون نامه نوشتند. وقت سؤال کرده بود راجع به چیزهای مختلفی که یکی از اونها این بود که اون چیزی که همش عینه حضرت فرمودن اما الذی کله عین فالشمس، اونی که همش عینه شمسه که همه خصوصیاتی که انه اون معانی دیگر را همه خورشید داره، همین چشمه دوشان نور هم چشم هست، برای اینکه این چشمای ما با یه ذره نور این همه مطالب عالم را می‌بینند و مشاهده می‌کنند. او منبع نورانیت و خصوصیات مختلفی که در عیون و عینها هست همه در شمس جمعه. اینی که می فرماید که هیئت العین تنها مناسب ترین معنا در اینجا همون معنای خورشیدی است که از نور الهی بر سر اون بزرگواران هست و هرجا خواسته باشند از قدوم عالم مطلع بشند، یکی از راه های اطلاع اونها بر مسائل عالم همین نگاه کردن به این نور الهی است که بر سر مبارکشون هست. بحث جزء 9 باب 15 حدیث 11 ادامه مبارزه کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله يا أيها الناس إنه نفس في روعي في روعي روح القدس. إنه لم تمت نفسي حتى تستوفي أقصى رزقها وإن أبطأ عليها. از امام صادق صلوات الله وسلام عليه که فرمودن پیامبر فرمود ای مردم، خدای متعال در قلب من این مطلب را القاء فرمود. نفس فی قلبه یعنی القاء، را یعنی قلب، این سوار قلب، داخل قلب میگن اصطلاح رو البته در نفس داره. قلب رو وقتی باز می کنند اون وسطش یه مقدار تون سیاه هست، اینجا رو می گن سواد القلب. حالا می خواهد بفرماد به باطن قلب من این الهام شد، حالا تشبیه شد از قلب واقعی به قلب، مثلا قلب معنوی به قلب ظاهری که مطلب مثلا روشن بشه. بله، القا شد در قلب من، خدا متعال القا فرمود، القا فرمود در قلب من روح القدس، این که لم تمت نفسی حتی تستوفی اقصا رزقها. نفس من از دنیا رحلت نمی کنه تا این که به طور کامل و وافی آخرین رزق خودش را هم که خدا متعال مقرر فرموده استیفا بکنه. و این ابتع علیها، گرچه به اصطلاح کند اون رزق بیاد، سریع همون که میخوایم فراهم نشه، ولی به هر حال اگر اون رزقی که مقرر شده ولو به دیر به انسان برسه، تا نرسد و انسان رو استفاده نکنه از دنیا نمیره. بنابراین فتق الله، تقوای الهی را پیش کنید و اجملو فتطلب، در طلب رزق اعتدال را به خرج بدید، افراط و تفریط نکنید. اجمل فتطلب، اجمل فتطلب یعنی اعتدال. ولا يحملنكم استبقاء شيء مما عند الله. این استبقاء نیست، این دو مصدر بشه. ولا يحملنكم استبقاء شيء مما عند الله، وادار نکند شما را دیر اومدن چیزی از ناحیه الهی ان تصیبوه به معصیه، این که سراغ او برید و به او برسید به واسطه گناه کردن، یعنی رزق شما از طریق حلال مقرره، با تعجیل و عجله کردن او رو به حرام بدل نکنید. بله دارد که از مولا امیر المومنین اومدن دم در مسجد و مرتبشون رو به سرا میخواستن یه شخص نگه داره، به یک کسی گفتن شما کار انجام بده، افسار مرتب خودشون رو دادن دست ایشون رو، اون بنده خدا رو رفتن داخل مسجد. وقتی اومدن دیدن که او افسار رو باز کرده برده، حضرت فرمودن این فرزهان افسار دو درهم قیمتش بود و من میخواستم وقتی برمیگردم به خاطر اینکه این کار این شخص انجام داده دو درهم رو به او بدم، ولی این با این کار رزق حلال خودش رو حرام کرد، با تعبیری که کرده یه سهب کرده بود به همون رزق حلال رسیده بود. و این امر مهم نیست واقعا که خدای متعال رزق انسان را از همون طریقی که به اصطلاح طریق حلال و طریق صحیح مقرر فرموده، فقط انسان باید خودش مواظب باشه که برای خودش مشکل فراهم نکنه. روایات متعددی هم داره که به هر نحو ممکن باشد خدای متعال رزق به انسان میرسونه، چون خودش تضمین فرموده رزق هست، فرموده است رزق به عهده منه، عمل به عهده تو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ، چون انسان به اون چه در نزد حق متعال هست نمیرسه مگر به اطاعت کردن. جابر از امام باقر صلوات الله علیه نقل میکند که ان الله خلق الانبیاء والائمه علی خمسه ارواح، خداوند انبیاء و ائمه را خلق فرمود بر پنج روح، روح القبضه و روح الایمان و روح الحیات، یعنی روح البدن میتوید و قبل وزی فرمودید، و روح الشهوه و روح القدس. فروح القدس من الله، روح القدس امریست که اختصاصیست از ناحیه حق متعال، و رضا خصوصیات ویژه هم داره با سایر ارواح فهم میکنه، و سایرها به الارواح یصیب و هلحدثان، به سایر اون ارواح حوادث اصابه میکنه، اما روح القدس لا یلهو ولا یتغیر ولا یلعب. این الف لا یلهو هم زیاده، روح القدس لحو نداره، تغییر و تحول نداره حوادث در او اثر بکنن، لهو و لعب هم نداره. رضا دارم که از کنم راوی میگوید خدمت حضرت بودم، دیدم که آقازادشون امام بعدی دارن تشریف میارن، حضرت فرمودن به عبی من لا یلهو و لا یلعب، پدر من فدای کسی که لحو و لعب در کارش نیست. دیگه نگاه کردم میگم چون اون حضرت در اون سنین کودکی بره ای رو بغل کردن در آغوش دارن، پیش خودم گفتم پس تو این یعنی سوال کنه در ذهنم میاد، یه دفعه نگاه کردم میگم حضرت اون بره رو روی زمین گذاشتن، سرش رو گرفتن و بهش گفتن اس شدی به ربه، برای خدای خودت سجده کن. فهمیدم که این داشتن این حیوانات هم، این حیوان هم که حضرت دارن این بره را، به خاطر اون بازی و چیزی که دیگران دارن نیست، این هم نظری و جهتی داره، اینه که امام علیه السلام که روح القدس همراهش هست، لا یلهو و لا یلعب، و به روح القدس علمو یا جابر مادون العرف الى ما تحت الثرا، به واسطه همه روح القدس هست که دانستن ای جابر اون که در نزد عرش هست تا زیر زمین. چون دون معانی مختلفی داره، به معنی پایین عرش هم دون، به معنی پایین هم اومده. برحال البته احاطه اینها به همه ماسل الله مفضل ابن عمر میگوید به امام صادق صلوات الله و سلام علیه از کردن که سؤال کردم از ایشون، سألته عن علم الامام بما فی اقطار العرض، علم امام به اون چه در اطراف اکناف زمینه، و حال این که امام فی بیتهی مرخا علیه ستره، این سؤال رو پرسیدم که امام علیه السلام در خانه شون تشریف دارن و رو اندازی رو هم روی خودشون انداختن که امنه استراحت کردن و روی سر خودشون اون رو انداز رو کشیدن. ارخا به معنای ارسله است، ارسله علیه السلام، سؤال همون که آیا امام در این حال هم به امور عالم مطلع هست؟ فرمود یا مفضل ان الله تبارک و تعالی جعل للنبی صلی الله علیه و آله خمسه ارواح، خداوند برای پیامبر پنج روح دارد قرار دارد، روح الحیات فبهی دب و درک، روح حیات هست که به واسطه او حرکت می فرماد و گذر می کند، رفت و آمد داره می کند، و روح قوت هست فبهی نهض و جاهد، به واسطه او قیام می کند و جهاد می کند، و روح شهوت است که به واسطه او می خورد و می آشامد و به اصطلاح میاد و همبستر می شود با زنها از طریق حلال، و روح ایمان هست که فبهی عمره و بله فبهی امر و عدل، به واسطه روح ایمان هست که امر می فرماید به اوامر الهی و عدالت رو اجرا می فرماید، و روح القدس هست که فبهی حمل النبوه، به واسطه روح القدس حامل نبوت شده، و اذا قد قبض النبی، وقتی که پیامبر به اصطلاح رحلت می فرماد، انتقل روح القدس، روح القدس منتقل میشه و میرسد به امام علیه السلام، فصارت الامام. و روح القدس خصوصیاتش این هست و ازش که لا ینام و لا یغفل، یغفل و لا یلهو و لا یسهو، خواب در او راه نداره، غفلت لهو و سهو در او راه نداره، و الاربعه الارواح اون چهار روح دیگر خواب و لهو و سهو و غفلت و اینها درش راه داره، ولی روح القدس ثابتون که یرا بهی ما فی شرق الارض، یرا بهی ما فی شرق الارض و غربها، ثابت است، تغییری در روح راه نداره، و امام به واسطه او میبیند اون چرا که در شرق ارض، شرق زمین و غرب زمین و برها و بحرها خشکی و به اصطلاح دریای آن هست، امام مطلع از کدام جل تو فدا یتناول الامام ما به بغداد بیده. آیا امام صلوات الله و سلام علیه به دست مبارکشون اون چه در بغداد هست را میگیرن؟ فرمودن نعم و ما دون العرش. امام علیه صلوات و سلام همونجه که تشریف دارن اون چه که در نزد عرش هست او را میگیرن، به واسطه همین روح القدس هست که دارد. هم در روایت روزی هست مولا صلوات الله و سلام علیه بله دارد در از به خدمت شریف بدون که روایت که فرمودن هست مولا امیر المومنین که من مثلا اگر بخوام با اینها مقابله بکنم اینها برای من مشکل نداره. فرمودن همین الان به اصطلاح میزنن به سینه اون ملعون معاویه که در شام هست، که پای مبارکشون رو که اشاره کردن به اصطلاح به سینه اون ملعون خورد و همونهایی هم که اونجا بودن مشاهده کردن که یک پایی به سینه اون خورد و به اصطلاح افتاد. اینه که میفرماید به روح القدس امام صلوات الله و سلام علیه قدرت دارد که با دست مبارکش اون چه که در نزد عرش هست یه بغداد که جای خود داره اون رو بگیره. باب 16 باب الروح التي قال الله تعالى في كتابه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا أنها في رسول الله وفي الأئمة يخبرهم ويسددهم ويوفقهم. در مورد روح هست که آیه خدای متعال در کتاب شریف فرموده بله و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا که أنها في رسول الله، این روح در حضرت رسول الله و در ائمه است، خبر میدهد به ایشان و به اصطلاح تصدیق میفرماید اون بزرگوانان را، امرشون را تصدیق و تحکیم میکند از ناحیه حق متعال و یوفقهم یعنی اسباب خیر را در اون جهاتی که لازمه براشون فراهم میکنه. ابی بصیر میگوید به امام صادق صلوات الله علیه از کردن دل تو فدا عن قول الله تبارک و تعالی، یعنی در ارتباط به آیین آیه شریفه و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الا الى الله تسير الامور. مثلا این گونه وحی کردیم ما به سوی تو روحی را از امر خودمان، نبودی تو که بدانی چیست کتاب و نه ایمان. حالا این را حضرت در احادیث معنا می فرماید ولیکن قرار دادیم ما اون نوری را که هدایت می کنیم به واسطه او هر کس را که بخواهیم از بندگان ما، و تو هدایت می فرمایی به صراط مستقیم، صراط الهی که الله و خدای متعالی که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها و اون چه در زمینه برای اون بزرگواران برای اون بزرگوار هست. الا الى الله تسیر الامور، آگاه باشید به سوی خداوند امور برمی گردید. فرمودن یا ابا محمد خلق والله اعظم من جبرئیل و میکائیل. این روحی که پرسیدی مخلوقی است که بزرگتر است از جبرئیل و میکائیل و به تحقیق با حضرت رسول الله بوده که خبر میدادن حضرت را و تسکید میفرمودن بزرگوار را و او با ائمه است که یخبرهم و یسددهم. از ابی بصیر هست که میگوید از حضرت مولا امام صادق صلوات الله السلام علیه راجع به همین آیه سوال کردم، فرمودن خلق من خلق الله، مخلوق است از مخلوقات الهی که اعظم است از جبرئیل و میکائیل، با حضرت رسول الله بوده است و به ایشون خبر میداد و او رو در امور از ناحیه الهی تسدید و تحکیم میفرمود و با ائمه از بعد ایشون هست. روایت بعد هم در مورد روح می فرماید که خلقیست اعظم از مخلوقیست که بزرگتر است از این تر است از جبرئیل و میکائیل، با پیامبر بوده است و با ائمه. روایت بعد همین مضمون رو دارد که می فرماید تسلیم می فرماید این بزرگوار را و او را از ناحیه الهی راهنمایی می فرماید به اون راههایی که مورد نظر حق هست و با ائمه و اوصیاء از بعد حضرت رسول الله هست و هو معنی ائمه و اوصیاء من بعده، یعنی من بعد رسول الله هست. روایت پنج مطابقه با همین روایت چهار هست، اون تا اینجا دارد و هو معنی اوصیاء من بعده دیه و هو معنی ائمه رو نمید. روایت شش مطابق است با روایت یک و دو. در روایت هفت می فرماید که شخصی از اهل حیف اومد راجع به این آیه شریفی سوال کرد، حضرت فرمودن که ملکی است که یعنی موجودی است ملکوتی که خدای متعال نازل فرموده است او را و لم یسعد الى السما، دیگه به آسمان بالا نرفته، با پیامبر است و با ائمه تسدید و تحکیم می فرماید این بزرگواران را. چنانچه بر ابی بصیر می گوید که امام علیه السلام عرض کردند راجع به این آیه شریفه، فرمودند این روح مخلوق است اعظم از جبرئیل و میکائیل، وکل به محمد و کلی وکل به محمد صلی الله علیه و آله، که از ناحیه خدای متعال خدای متعال را موکل فرمود است به حضرت رسول الله، خبر میداد ایشون را و تحکیم و تسدید میفرماید از ناحیه حق و او با ائمه است که یخبرهم و یسددهم. بله، روایت نو مضمونش در روایت چهار و پنج ملاحظه فرمودید. همچنین روایت ده در روایت یازده می فرماید که از اول زمانی که منظور یعنی اول زمانی که نازل فرمود خدای متعال این روح رو بر پیامبر، دیگه به آسمان بالا نرفت و او در بین در ماست، یعنی روح القدس همراه ائمه صلوات الله سلام علیه اجمعین. روایت دوازده مضمون روایت یازده را داره، اون تا اونجا داشت لم یسعد، اینجا داشت اینجا دارد که ما سعده الى السما، ولی مطلب همون. چنانچه در روایت سیزده همین مسئله را می فرماید که از اول زمانی که خداوند دوهر نازل فرمود بر پیامبر، ما صعد الى السما و انه لفینا، که در روایت دوازده ملاحظه فرمودید. در روایت چهارده راجع به همین آیه شریفه که سوال شده است، شخصی از اهل حیف آمده است به حضرت راجع به این آیه سوال کرده و عرض کرده که منظور چیه، حضرت فرمود ذالک فینا، این روح در ما هست، منذ حبته الله الى الارض، از اول زمانی که خدا خدا متعال را به زمین حبوط و نازل فرمود و در نزد ماست و ما یخرج الی السما، دیگه به آسمان بالا نرفته و خارج نشو از زمین به آسمان بره. باز در مورد همین آیه شریفه سلام ابن مستنی رضی امام باقر سوال کردن، حضرت فرموده فانه حدث من السماء الى محمد صلی الله علیه و آله، حبوط و نزول فرمود از آسمان به پیامبر و دیگه بعدن بالا نرفت، از اون زمانی که از اول زمانی که حبوط به عرض و زمین کرد دیگه بالا نرفت و بعد از پیامبر به ائمه صلوات الله سلام علیهم رسیده. باب 17 در مورد ما یسأل العالم عن العلم الذي يحدث به من صحف عندهم ازداده او رواية فأخبر بسر وإن ذلك من الروح. این باب در مورد اون چه هست که سؤال میشد امام علیه السلام راجع به علومی که دارن، یعنی رباط و افراد از امام صلوات الله و سلام علیه راجع به علمشون سؤال میکنن، کدوم علم؟ الذی یحدث به، این علمی علوم و علمی را که حضرت به او حدیث میکنن و میگوین، اطلاع میدن از غیب، از امور مختلف، اینها به اصطلاح از کجاست؟ آیا از کتابهایی است که در نزد اونها بله این از اون کتابهایی است که در نزد اونهاست و خدای متعال در اختیار اون بزرگواران قرار داده، یا روایتی است که و اخبر به سر خبر داده شده است به حضرت سرن، یعنی اسراری است که از امامان قبل صلوات الله و سلام علیه مجمعین به اونها رسیده. به هر حال منشأ علمشون چیه که در این روایات سلام ملاحظه می فرمایید که منبع علم امام صلوات الله و سلام علیه محدود به این مطالبی که اون سوال کنندگان در نظر داشتن نیست، و این که این چیزی که امام علیه السلام به واسطه او حدیث میگن و مطالب را جواب میگن همون روح القدسه و ان ذلک من الروح، این علم از اون روح القدسه و از روح الهی و همچنین روح من امرنا که در مباحث قبل اشاره شد، در بعد هم به تفصیل بابی در این رابطه داریم. راوی میگوید به امام صادق صلوات الله علیه عرض کردم که خبر بده مرایت در رسول الله عن العلم الذي تحدثونا به، از اون علمی که با ما حدیث میفرمایید، عن صحف عندكم، آیا از کتابهاییست که در نزد شما، یا من روایه، چیزیست که به اصطلاح از اجدادتون روایت میفرمایید، من روایت یروی ها بعضکم من بعض روایت میکنه، بعض از شما از بعض میکنه. به هر حال او کیف حال العلم عندکم، برای حال علم در نزد شما چجوریه، از کجا این علوم رو دارید؟ فرمودن یا عبدالله الامر اعظم من ذلک و عجب، امر عظیمتر از این مطلب و جلیلتر و مثلا بزرگتر از این بحثی که تو فکر میکنی، آیا نخونده ای کتاب الهی را؟ از کلام چرا؟ فرمود آیا این آیه شریفه را نخونده که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری من الکتاب ولل ایمان افترون انه کان فی حال لا یدری من کتاب ولا ایمان، آیا فکر میکنید که پیامبر در یه حالی بوده است که ندوند کتاب و ایمان چیه؟ دابی میگرد از کلم قل تو حاکبه نقرعه ها، ما آیه رو اینطوری میخونیم. حضرت فرمودن نه، بله، قد کان فی حال لا یدری من کتاب ولل ایمان، پیامبر در حالی بوده است که کتاب و ایمان رو نمیدونستن. حتی بعث الله تلک الروح، تا خدای متعال این روح را برای پیامبر فرستاد و تعلیم فرمود به او علم و فهم را. و کذلک تجری تلک الروح اذا بعثها الله الى عبد علمه بها العلم والفهم. من این وسط یه ویرگول میخواد، کذالک تجری تلک الروح، تمام شد. اذا بعثها الله الى عبد علمه بها العلم والفهم. بله، فرمودم که خب پیامبر اگر به خودشون باشه، که اونها از خودشون که فرمودن ما از خودمون چیزی نداریم، هرچه داریم از ناحیه حقه، لذا فرمود پیامبر لا یدریم الکتاب ولل ایمان، بلکه خدای متعال به ایشون اونها رو رسون. درست هم هست، حتی بعث الله تلک الروح، تا خدای متعال اون روح را به پیامبر رسان، پس تعلیم فرمود به اون حضرت علم و فهم را. و کذالک تجری تلک، این طور جریان دارد این روح که بعد از پیامبر به ائمه صلوات الله و سلام علیهم میرسه. و این طور هست که اذا بعثها الله الى عبد، وقتی مبعوث بفرماد خدای متعال این روح را به شخصی و به بندی از بندگانش، علمه بها، تعلیم می فرماید خداوند اون عبد را به این روح علم و فهم را. یاره دقت بفرماید، اذا بعثها، ها این ضمیر ها به روح برمی گرده، علمه، ضمیر در علمه به الله برمی گرده، ضمیر بیرون که هوی علمه باشه به عبد برمی گرده، ضمیر به ها به روح برمی گرده. وقتی که مبعوث بفرماد اون روح را الله تعالی الى عبدن، خدا متعال بزنده ای به تعالی در عبارت نداره، خدا متعال مثلا مبعوث بفرماد اون روح را به شخصی، علمه، تعلیم می فرماید خداوند به اون عبد به واسطه این روح، به ها یعنی به واسطه این روح، علم و فهم را. راوی میگوید به امام صادق صلوات الله و سلامانه عرض کردم خبر بده به من ابن رسول الله از علمی که حدیث میفرمایید به واسطه اون برای ما. تشدید اون لام علمم زیادیه. امن صحف عندکم، آیا از صحیفه هاییست که در نزد شماست یا روایتیست که نقل میکند اون را بعضی شما از بعضی دیگر، یا به هر حال کیف حال العلم عندکم، که این روایت هم مساوی است با روایت یک. بله، هم در مضمون و هم در سند که ملاحظه فرمودید بسیار مطابقت دارد با همون مضمونن که کاملا مطابقت داره، در سند هم راوی آخر عبدالله ابن طلحه است. به صلاح راوی که مستقیمن از امام صلوات الله علیه و آله روایت کرده. بله میگوید که به امام صادق صلوات الله علیه و آله عرض کردم خبر بده به من، اخبرنی عن العلم الذي تعلمونه، اون علمی را که شما میدونید، اهو شیء تعلمونه من افواه الرجال بعضكم من بعض، آیا این چیزیست که یاد میگیرید اصلا میدانید شما علم به او پیدا میکنید از دهانها، یعنی به اصطلاح تعلیمیست که از گفتن اشخاص به شما میرسه، البته اون معلم هم از خود شماست، بعضکم من بعض، نمیخوام بگم از دیگری یاد میگیریم، ولی میخوام بگم آیا این مطلب به این صورت است که شما بعضی از بعض یاد میگیریم، یا نه شیء مکتوب عندکم من رسول الله، یه چیزی که کتابی نامهی نوشته ایست از حضرت رسول الله به شما رسیده که با ملاحظه او مطالب رو میفرمود. حضرت فرمودن الامر اعظم من ذلک، امر علم ما خیلی بالاتر از اینه که شما فکر میکنید. آیا نشنیدی قول خدای متعال در کتابش که فرمود و کذالک اوحینا الیک؟ از کردم چرا؟ فرمود فلما اعطاه الله تلک الروح، وقتی که خدا متعال این روح را به پیامبر اعطا فرمود، علم بها، علم پیدا کرد و واسطه این روح پیامبر به عموم، و کذالک هیا، و همچنین این روح اذا انتهت الى عبدن علم به علم الفهم، وقتی که به بندی از بندگان الهی برسد میداند به واسطه اون همه علم و فهم را. این العلم و الفهم، الفلامش الفلام استغراق وصفی باشه، یعنی همه علم و همه فهم را. تعرض به نفسه، یا در بهار جلد 25 صفحه 62 دارد، یعرض به نفسه، یعنی چه؟ یعنی امام به واسطه بیان این مطلب کنایه زدن به خودشون که راوی متوجه باشه، یعنی ما هم که علوم را میدونیم به واسطه این روحیست که خدا متعال عنایت میفرما، چون فرمودن و کذالک هیه، همچنین همینطور این روح وقتی که برسد به بنده از بندگان الهی، یعنی به ما خودشون صلوات الله علیه، علم پیدا میکنه به واسطه او به همه علم و فهم. راوی میگوید که شنیدم از جابر احادیثی را، فاضطرب فیها فؤادی، دلم مضطرب شد، و ذقت فیها ضیقا شدیدا، این ضیق به اصطلاح بدون تنوین فتحی اشکال داره، این زیغن باید باشه، و دلم تنگ شد، تنگ شدن شدیدی که به صورت این تحمل این احادیثی که از جابر شنیدم نداشت. فقلت والله، گفتم به خدا قسم محل راحت برای من نزدیکه، جایی که برم و سؤالم رو مطرح کنم و راحت بشم، و ان علیه لقوی، انی علیه لقوی، منم که میدونم این کار رو انجام بدم، فبتعت و بعیرم، این فبتعتون فبتعت و بعیرم، یه شطوری خریدم و خرجت علیه من المدینه، خارج شدم، بعد این شطور سوار شدم و از مدینه خارج شدم، و طلبت الاذن علی عدی عبدالله، دنبال کردم که اجازه بگیرم وارد شم و خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه برسم. حالا یا حضرت در مکه داشتن یا این که در این به اصطلاح محلی که فرمودن در احادیث قبل بود، در مزرعی بود که مال پدر بزرگوارشون بود، در اونجا تشریف داشتن. به هر حال آمدم خدمت حضرت، حضرت اذن دادن به من. فلما نظر الیه، همین که حضرت نگاهش به من افتاد، فرمود رحم الله جابر، ببینید که من حرفی بزنم، فرمود خدا رحمت کند جابر را، کان یصدق علینا، یعنی مطالب راست را به ما نسبت داد، حرف درست را، و لعنت کند خداوند مغیر را که او دروغ به ما بزنست. بعد فرمود فینا روح رسول الله صلی الله علیه و آله، روح رسول الله در ماست و این مطالبی رو که از جابر شنیدی برای تعیین نشه، اینا چیزی نیست برای امام صلوات الله و سلام علیه. روح رسول الله صلی الله علیه و آله که احاطه بر همه عوالم دارد، در نزد اون بزرگواران هست و در اون هست. ابی حمزه میگوید از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال کردن عن العلم ما خوبه، که علم چی؟ علم خودشون یعنی علم یتعلمه العالم من افواه الرجال، آیا علمیست که عالم از دهان مردها میگیره مثل مردان علم، او فی کتاب عندکم تقرؤونه، یا در کتابی است که در نزد شما و او را میخونید، فتعلمون منه، که تتعلمون است، پس شما تعلم میگیرید از او، فتعلمون منه، تعلیم داده میشه از این کتاب. فرمودن الامر اعظم من ذالک و اجل، مطلب به صلاح بزرگتر و بالاتر از این مسئله، مثلا از که فکر کنید آیا نشنیدی این آیه شریفه را که وکذالک اوحینا الیک. بعد فرمودن ثم قال و ای شیء یقول اصحابکم فی هذه الآیه، اصحاب شما در این آیه چی میگن؟ عرض کنم لا ادری ما یقولون، نمیدونم چی میگن. یعنی همون که در روایت قبل ما از فرمودید، آیا میگن که پیامبر یه وقتی بود که کتاب و ایمان رو نمیدونست؟ و خود حضرت فرمودن بلا قد کان فی حال لا یدری ملل کتاب ولل ایمان، بودن در حالی که نمیدونستن کتاب و ایمان چیه، یعنی بدون تعلیم الهی نمیدونستن، روشن اونا بدون عنایت الهی هیچ چیز رو برای خودشون قائل نبودن. که این از نظر زمان اینو نمیخوان مطلب قبول باشن، یا این به خصوص مورد نظر نیست، بلکه حال ممکن اینطوره که از خودش هیچی نداره، هرچی داره از ناحیه حق متعال داره. که لا یدری من کتاب ولن ایمان حتی بعث الله الیه تلک الروح، تا اینکه خداوند این روح رو به پیامبر مبعوث فرمود، همون روحی که یعطیها الله من یشاء، خدا میدهد اون روح رو به هر کس بخواد. فاذا اعطاها الله عبدا، وقتی خدای متعال این روح رو به بنده ای داد، علمه الفهم والعلم، به او فهم و علم و تعلیم می فرماید. حالا ادامه بحث انشاءالله بعدا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی و آلهم الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عبد العابدین.